با آرزوی قبولی اطاعت و عبادت شما عزیزان شنونده با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. قبل از اذان صحبت‌های خانم بنفشه بلوچ کارشناس افغانستانی و فعال حقوق زنان را درباره نتایج نشست تاشکند و نادیده گرفتن حق کار و تحصیل زنان و دختران را تقدیم شما کردیم، اما سوالی که حالا مطرح است این است که طالبان از همان ابتدای به قدرت رسیدن در افغانستان گفتند که کمیته ای را برای بررسی بازگشایی مکاتب در افغانستان ایجاد کردند. چیزی که حالا مردم افغانستان میپرسند این است که نتایج بررسی این کمیته در 11 ماه گذشته چی بوده؟ بشنویم که خانم بلوچ در این باره چه نظری دارند.
فعالین حقوق زن سعی و تلاش زیاد کردیم که بتانیم امرای از این کمیته در ارتباط شویم. سوالایی از اینا داشتیم که به ما جواب بتن و میخواستیم بفهمیم که پیشرفت از این کار تا به کجا رسیده، اما ما خود ما شخصا و کسایی که ما میشناسیم به هیچ عنوان موافق نشدیم که بتانیم امرای از اینا در ارتباط شویم و گفتگو کنیم و جواب به سوالای خود پیدا کنیم. این سوال بر ما هم هست که چرا، ولی چیزی که نگران کننده هست امروز این است که به جامعه جهانی طوری نشان داده میشود که مکاتب باز هستند. یعنی اگر مکاتب باز نیستن فاکولته ها باز هستند، ولی فاکولته جای مکتب نمیگیره، جای مکتب لیسه را نمیگیره، جای مکتب متوسطه را نمیگیره. به خاطر رسیدن به فاکولته باید که مکتب لیسه و متوسطه خوانده شوه و بعد از اون ما به اون جای برسیم. آیا مشکلات چیزی که ما میشنویم بین خود امارات اسلامی، جنگجویانشان به هیچ عنوان به این گپ راضی نیستن و اونا میگن که ما جنگ کردیم که باید فسخ و فساد از بین بره و یکی از فسادهایی است که خانوما به مکتب میرن و تحصیل میکنن و از خانه بیرون میرن. از طرف دیگه سیاسونشان هم چنان جوابای پیچیده و مغلق میتن آدم به هیچ عنوان نمیفهمه که به کدام طرف روان هستن. اگه بسته بودن مکاتب حق گیری هست که اینا میخواین مکاتب به شرط باز کنن دوباره که شناختشان به جامعه جهانی شوه، اونم به جامعه خانمای افغان بگوین. شاید ما دمو بخش کشان کمک کنیم، شاید کشان هم کار شویم. البته در سه حمل که گفتن شما منتظر به اطلاع ثانوی باشین، او بسیار زیاد خشم، البته خشم نه، درد مردم نشان داد که مردم از این موضوع چقدر دردمند هستن، چقدر ناراحت هستن. مردا و زنای افغانستان بیشتر از 90% قشر جامعه از این گپ ناراضی هستن، دردمند هستن، به خاطر آینده اولادای خود نمیفهمن چی کنن. مردم روی به مهاجرت آوردن، روی به فرار از افغانستان آوردن. او هم البته او هم یک موضوعی هست که به خاطر آرامسازی تنها اونه. اگر شما متوجه شوین روزانه مکتوبای اطلاعات بیرون میآید به نام وزارت معارف، به نام وزارت خارجه که مکاتب باز میشن و میگن دوباره بسته میشه. اینا کلش نظرسنجی عامه است که اینا میکنن.
بسیار تشکر از همراهیتان. هر روز انعکاس را در این لحظه تقدیم شما میکنیم و امیدوار هستیم که انشاءالله در ارتباط باشید با برنامه انعکاس و نظرات و پیشنهادات خود را. حتی همکاران ما در برنامه انعکاس منتظر سوژه ها و خلاصه اون رویدادهایی که در مناطق شما انجام میشه و اتفاق میفته هستند که بتانن انشاءالله این مشکلات و این چالش ها را در برنامه انعکاس نشان بدن و این برنامه در این برنامه انشاءالله بتانیم خدمتی داشته باشیم به توسعه و همچنین درباره بخش فرهنگ و اقتصاد و سیاست افغانستان. انعکاس. محمد روستایی، رایزان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در بازدید از ولایت خراسان جنوبی ایران گفت 40% واردات به افغانستان از طرف ایران است و رابطه تجاری ایران و افغانستان یک رابطه برد برد و به سود هر دو کشور است. روستایی افزود امنیت و رفاه مرزها و مرزنشینان در گروه این است که رابطه تجاری و اقتصادی را تسهیل کرده و از سرریز منافع تجاری و اقتصادی به نفع امنیت و رفاه مرزنشینان دو کشور استفاده کنیم. وی گفت تجارت منتظر کسی نمیماند و اگر دیر به جنبیم کشورهای دیگر بازار را به دست میگیرند. از جمله اینکه چینایی ها در حوزه استخراج و اکتشاف معادن در افغانستان فعالیت میکنند. رایزان بازرگانی ایران در افغانستان گفت تسهیل ویزای تجاری برای تجار و صنعتگران در دست پیگیری است که تا با همکاری اتاق ایران و افغانستان و اتاق تجارت سرمایه گذاری هرات ویزای کثیرالورود نیز داشته باشیم. محمد رستایی گفت تبادل آمار و ثبت برند یکی از برنامه های ایران است که تجار می توانند در این خصوص از توان شرکت های مدیریت صادراتی مشاوره بگیرند. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان پل‌های ارتباطی شما با رادیو دری و برنامه انعکاس است. عصرتان بخیر. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان. از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به موضوع زن و حجاب گفتند زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین و مهمترین ضربه ها را به ادعاها و دروغ‌های تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع به شدت عصبانی هستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار ائمه جمعه سراسر ایران تصریح کردند این موضوعات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است و اخیراً هم بار دیگر به بهانه حجاب همان تلاش‌های ناکام در حال تکرار است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند چند سال قبل در جلسه ای از من سوال شد که در موضوع زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید که من گفتم دفاع ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کالا کردن باید دفاع کنند و پاسخ دهند. رهبر معظم انقلاب با طرح این سوال که چرا یک باره و بار دیگر رسانه های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و مزدورانشان به بهانه حجاب موضوع زن را مورد هجوم قرار دادند و آیا واقعا غربی ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند گفتند که غربی ها همانهایی هستند که اگر می توانستند آب را بر روی ملت ایران ببندند می بستند، همان طور که داروی کودکان پروانه ای را تحریم کردند و اجازه نمی دهند به این کودکان دارو برسد. حالا غربی ها واقعا دلسوز زن ایرانی هستند؟ حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند غربی ها سال هاست که می گویند تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود نمی تواند پیشرفت کند و به مدارج عالی علمی سیاسی و اجتماعی برسد. اما زن ایرانی در بیش از 40 سال گذشته توانسته است با حجاب اسلامی و چادر در میدان های مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیت ها و سربلندی های بزرگ دست یابد. رهبر معظم انقلاب کار بزرگ جمهوری اسلامی را باطل کردن نقطه مرکزی هویت تمدن غرب یعنی تفکیک دین از سیاست خواندند و افسودند جمهوری اسلامی با شعار دین نه تنها خود را حفظ کرد بلکه با پیشرفت ایران تلاش طولانی غربی ها برای ناسازگار نشان دادن دین و سیاست را به چالش کشید. بنابراین مافیای قدرت‌های غربی که در رأس آن صهیونیست‌ها و سرمایه‌داران آن هستند و آمریکا نیز ویترین آنهاست، از این حقیقت درخشان عصبانی و دائما در حال طراحی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران جزئیات بیشتری از دستگیری و تجهیزات تیم تروریستی شناسایی شده ی رژیم صهیونیستی را منتشر کرد. وزارت اطلاعات ایران که روز یکم اسد از شناسایی و بازداشت شبکه ی از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی به دست نیروهای امنیتی خبر داده بود، امروز در اطلاعیه اعلام کرد که هدف تروریست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی ایران بود. در اطلاعیه آمده است که عناصر عملیاتی تیم عمل کننده از اعضای گروهک تروریستی و مزدور کموله هستند که مستقیما توسط عبدالله مهتدی سرکرده آن گروهک برای این ماموریت انتخاب و به افسران موساد معرفی شده بودند. بر اساس این اطلاعیه مزدوری گروهک کموله برای رژیم صهیونیستی از گذشته کشف و مستند شده بود، اما این ارتباط در سالهای اخیر کاملا نزدیک و نیمه علنی شده است، تا آنجا که انجام عملیات نیابتی از طرف رژیم صهیونیستی به کارکرد شناخته شده آن گروهک مزدور تبدیل شده است. در ادامه اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران آمده است که نیروهای امنیتی ایران پس از بازداشت تروریست‌ها و در مرحله اول با هدف حفظ ارتباط آنها با افسران عملیاتی موساد، دستگیری‌ها را به صورت کاملاً سفید انجام دادند. این رهیافت موجب فراهم آمدن امکان شناسایی کلی اعضای تیم‌های عملیاتی پشتیبانی و شیوه‌های راهبردی عملیاتی سازمان موساد و کشف زمان دقیق اجرای عملیات شد. این اطلاعیه می افزاید که آن سازمان تروریستی پس از شکست بزرگ در اجرای عملیات و بی اطلاعی از وضعیت تیم عملیاتی، مرتبطین و تجهیزات حساس همراه آنها، در روز یکشنبه گذشته به گروهک مزدور کموله دستور دادند در اقدام بی سابقه بازداشت تعدادی از عناصر خود را اعلام کند. وزارت اطلاعات ایران در این اطلاعیه با برخی از تسلیحات و تجهیزات کشف و ضبط شده از تروریستان اشاره و خاطر نشان کرد که در روزهای آینده و با برطرف شدن برخی ملاحظات اطلاعاتی و حفاظتی، تعداد و هویت عوامل عملیاتی بازداشت شده و نیز عناصر مرتبط مقیم خارج از کشور اعلام خواهد شد. وزارت اطلاعات ایران همچنین به غاصبان رسوای قدس شریف و حامیان اموال تروریستی آنها اعلام کرد که اقدام آنها بی‌پاسخ نخواهد ماند، همچنان که پیش از این هم هیچ یک از اقدامات تروریستی آنها بی جواب نمانده، اما مصالح صهیونیسم بین الملل در سکوت و کتمان مصائب وارده به آنها بوده است.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود به زندگی زنان و دختران افغانستان در دوره حکومت طالبان پرداخته است. عفو بین الملل در این گزارش که روز چهارشنبه 5 اسد نشر شده است، به بازداشت زنان معترض از سوی طالبان، بازداشت زنان به اتهام فساد اخلاقی و افزایش چشمگیر ازدواج کودکان پرداخته است. بر اساس این گزارش، زنان در پاسخ به اعتراضات مسالمت‌آمیز برای اعاده حقوقشان با موجی از آزار و اذیت، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن و شکنجه‌های جسمی و روانی به دست طالبان روبرو شدند. یافته‌های عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که نرخ ازدواج کودکان و ازدواج‌های اجباری در افغانستان زیر سلطه طالبان در حال افزایش است. کامالار، دبیر کل عفو بین الملل، با ابراز نگرانی از سرکوب خفقان‌آور زنان افغانستان گفته است که سیاست‌های سختگیرانه طالبان میلیون‌ها زن و دختر را از حق داشتن زندگی امن و آزاد محروم می‌کند. به گفته سرمنشی عفو بین الملل، سیاست سرکوب طالبان تقریباً همه جنبه‌های زندگی زنان افغانستان را فرا گرفته است. عفو بین الملل از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد خواسته که هرچه زودتر استراتژی قوی و هماهنگ را برای حمایت از زنان افغان ایجاد کنند. سفیر قطر در کابل اظهار داشت که کشورش آماده همکاری در حوزه نفت با افغانستان است. شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و پترولیوم دولت موقت طالبان، در توییت نوشت که سعید بن مبارک الخیارین الهاجر، سفیر قطر در کابل، بر همکاری دوحه در حوزه نفت و پیشرفت اقتصادی با مردم افغانستان تاکید کرد. دلاور افزود که کشور قطر همواره با ما همکاری کرده است و امیدواریم این همکاری ها ادامه یابد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی هیئت دولت موقت طالبان نیز پیش از این در دیدار با محمد المسند مشاور امیر قطر و هیئت همراهش گفته بود که افغانستان به سوی خودکفایی گام برمی‌دارد و خواستار روابط قوی اقتصادی و سیاسی با همه کشورهای جهان از جمله قطر است. وی با اظهار این که دولت موقت طالبان تمامی تسهیلات را برای تجارت و سرمایه گذاری خارجی فراهم نموده است، از قطر خواسته بود تا در زمینه سدسازی، استخراج معدن و تولید برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. و بنیاد حفاظت از کودکان در خصوص بحران غذایی به ویژه برای کودکان در افغانستان هشدار داد. افغانستان همکنون با بحران انسانی، اقتصادی و غذایی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و متحدانش مواجه است. آمریکا پس از 2 دهه اشغال افغانستان در ماه اوت سال 2021 همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل، نیروهای خود را از این کشور خارج کرد. به دنبال آن واشنگتن پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و تصاحب و این کشور را تحریم که وضعیت افغان‌ها را وخیم‌تر کرده است. به گزارش خبرگزاری شفق‌نما افغانستان، بنیاد حفاظت از کودکان روز چهارشنبه در گزارش جدیدش در مورد کودکان افغانستان اعلام کرد که از حدود 24 میلیون نیازمند کمک در افغانستان 13 میلیونشان کودک هستند. در حال حاضر بیش از 1 میلیون کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه حاد هستند. در گزارش بنیاد حفاظت از کودکان آمده است که 97% افغانها امسال در خطر سقوط به زیر خط فقر قرار دارند. افغانستان در حال حاضر با موجی از مشکلات از فقر گرفته تا بیماری های گوناگون و بلایای طبیعی مواجه شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم در آخرین دقایق برنامه های نوروزی رادیو دری. جانجوری سلامتی و عزتمندیتان آرزوی ماست. تکرار برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. برای دوستان عزیزان و خوبان شنونده، جانجوری صحتمندی
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همدلان و همزبانان همراه. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. همدلان ما را همراهی کنید.
توی این همه هیاهو، وسط این همه غوغا، میتونه همدلی ما بشه مرهم رو زخما. اگه سمت آسمون باز کنیم پنجره ها رو، میتونه دست من و تو با کنه این گره ها رو.
عزیزان، همدلی میتواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبری برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسب بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که به تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. بدیهی است آنچه که به مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت می کنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. ابراز احساس خالصانه چرخهای ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا بر راحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقتی قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و علاوه بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. تا وقتی هیجانات دیگران را درک نکنیم، راهی برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی، همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر. اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است. وقتی ما دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده تر خواهد بود.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، از امتیازات اسلام بر سایر ادیان و مکاتب این است که از قرنها پیش به علاقه و محبت و همبستگی بین انسانها اهمیت زیادی داده شده است و سعی نموده تا بین آنان رابطه عاطفی قوی برقرار کند و زندگی و برخورد آنها توأم با مهر و عطوفت متقابل باشد. شاید یکی از حکمت‌های مهمی که همه انسان‌ها از یک پدر و مادر متولد شده‌اند همین باشد که انسان‌ها نسبت به همدیگر احساس یگانگی و خویشاوندی و برادری نمایند. وقتی در دستورات و قوانین اسلام دقت کنیم، می‌بینیم آنچه که وجودش سبب ازدیاد محبت و علاقه بین اقشار مختلف مردم بوده و هست، اسلام آن را به طور واجب یا مستحب سفارش کرده و در مورد کسب این مهارت‌ها تأکید زیادی نموده است، ماننده برخورد خوب با انسانها، نیکی با پدر و مادر، نیکی با فرزندان، برآوردن نیازهای مردم و محبت و همدلی. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
یکی از اهداف انبیا و ائمه تألیف قلوبه، یعنی دلها با هم بشه. اگر دلها با هم بشه، همدلی باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. همدلی با پولم نمیشه. همدلی رو اینطور برای شما معنا کنم، وقتی تو مجلس دشمن به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت کرد، توهین کرد، به ابا عبدالله جسارت کرد، زینب کبری سلام الله علیها جمله مهم میفرم فرمود کت کیدک، هر غلطی میخواید بکنید شما، فوالله به خدا قسم شما نمیتوانید محبت ما رو از دل مردم بیارید بیرون. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون تو رسول محبه، سه چیز است که دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت تو دلها میاره: الدین و و تواضع و بذل. اولش دینداریه، گفتم دینداری، نگفتم دین بازی و نه دیندانی. دومش فروتنی، آدمی که کبر تو زندگیش نباشه. و سوم البذل، بذل یعنی احسان، رسیدگی به دیگران. یه آدمایی هن دست به جیب، همش خرج میکنن، کمک میکنن، بار دوش مردم برمیدارن، اینا امیر مردمن، احترام دارن. حضرت فرمود بذل و بخشش انسان رو محبوب میکنه.
سعی کنیم برای همدلی کردن شنونده خوبی باشیم و با شنیدن حرفهای طرف مقابل احساس پذیرفته شدن را در او ایجاد کنیم. در این زمینه صداقت در رابطه نیز از ضروریات همدلی کردن است. خودمان باشیم و واقعی رفتار کنیم و ریاکار نباشیم. به طور کلی همدلی کردن یک مهارت است که می توانیم با تمرین کردن آن را در خود پرورش دهیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام، شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفاً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان، دیدار ائمه جمعه سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی و نگرانی مسکو از حضور شهروندان کشورهای عضو اتحاد علاقه مستقل در مناقشه روسیه و اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهیتون میرسد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان در گفتگوی تلفنی بر ضرورت سرعت بخشیدن در روند علامتگذاری مرز دو کشور تاکید کردند. امام علی رحمان و صادر جباروف در این تماس تلفنی بر اهمیت افزایش بیشتری همکاری های بین تاجیکستان و قرقیزستان در راستای حسن همجواری و سازندگی تاکید نمودند. در این زمینه آنها ابراز امیدواری کردند که کمیسیون مشترک تعیین خطهای مرز تقویت خواهد شد. دو طرف بر حل هرچی زودتر موضوع علامتگذاری مرز مشترک نیز تاکید نمودند. طرف ها همچنین در مورد اوضاع افغانستان و تاثیر آن به امنیت منطقه بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه چین برای دیدار و گفتگو با مقامات تاجیکستان به دوشنبه سفر می کند. وانگ یی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین روزهای 31 ایول و 1 آگوست با سفر رسمی به تاجیکستان می آید. انتظار می رود وی در این سفر با امام علی رحمان رئیس جمهور، رستم امام علی رئیس مجلس ملی و سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کند. در این ملاقات ها راجع به تقویت همکاری های دو جانبه تاجیکستان و چین در زمینه های سیاسی و امنیتی، اقتصادی و تجاری، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهد شد. همچنین همکاری های دو جانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای اوضاع افغانستان و منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه ایران گفتند عدالت بدون کمک و رسیدگی به طبقه محروم معنا ندارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به ائمه جمعه گفتند اگر بتوانید کمکی را برای طبقات محروم در آن مجموعه خدمتان فراهم کنید جزء بهترین کارهاست. ایشان صبح روز چهارشنبه در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور ایران برپایی نماز جمعه را در سلسله قدرت نرم نظام اسلامی حلقه بسیار مهم و فریضه استثنایی دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای امامان جمعه را به سلوک مردمی یعنی حضور در بین مردم و گفتگو با آنان توصیه کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه به مسائلی که در روزهای اخیر درباره موضوع زن و حجاب مطرح است اشاره کردند و گفتند این موضوعات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است و اخیراً هم بار دیگر به بهانه حجاب همان تلاش های ناکام در حال تکرار است. حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند غربی ها سال هاست که می گویند تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود نمی توانند پیشرفت کنند و به مدارج عالی علمی، سیاسی و اجتماعی برسند، اما زن ایرانی در بیش از 40 سال گذشته توانسته است با حجاب اسلامی و چادر در میدانهای مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیت‌ها و سربلندی‌های بزرگ دست یابد. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایران با اشاره به برگزاری فریضه نماز جمعه در 900 پایگاه در سراسر ایران، گزارش از رویکردها و فعالیت‌های ناظر بر افزایش کیفیت نماز جمعه بیان کرد. نمایندگان جوان بیش از 60 کشور عضو عدم تعهد یا با بلاک ها همراه نشونده در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان به مدت 5 روز گرد هم آمدند تا برای رسیدن به اهداف و سیاست های این سازمان بین المللی کشورهای خود را یاری دهند. گزارش خبرنگار ما از باکو.
آغاز به کار اجلاس جوانان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در جمهوری آذربایجان. نمایندگان جوان بیش از 60 کشور و عضو این جنبش در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان به مدت 5 روز گرد هم آمدند تا برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های این سازمان بین‌المللی کشورهای خود را یاری دهند.
اهداف مورد نظر شبکه جوانان کشورهای غیر متحد همان اصول تشکیل جنبش عدم تعهد است. این شبکه صدای جوانان کشورهای عضو را در صحنه بین الملل به جهانیان میرساند و طبیعتاً هدف آن حمایت از منافع کشورهای عضو است.
استفاده از ظرفیت جوانان کشورهای مستقل برای مقابله با یک جانب گرایی قدرت‌های مداخله گر در امور دیگر کشورها از برنامه‌های این شبکه اعلام شده است و نماینده جوانان کشورمان هم حضوری فعال در این نشست دارد.
با توجه به نقش مهم جوانان توی مباحث بین المللی از جمله بحران‌های اخیر و چالش‌های جدید میتونه خیلی کارساز باشه برای پیشبرد اهداف کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اقدامات یکجانبه گرایانه برخی از کشورها.
جوانان کشورهای در حال توسعه اعتقاد دارند برای ایجاد صلح پایدار و رفاه اجتماعی باید مقابل قدرت‌های زیاد خواه با هم متحد بود.
در سایه اتحاد و همکاری‌های مؤثر و حمایت از همدیگر می‌توان دست به دست هم داده و در مقابل قدرت‌های بزرگ جهانی موضع مستقل خود را نشان دهیم تا به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی به توسعه برسیم.
شباب لعدم الانحیاز
به عنوان نماینده کشور عمان که همیشه طرفدار صلح در جهان است در اینجا مشارکت کرده ایم تا صدای واحد باشیم.
بر اساس اعلام دستورکار این دوره از اجلاس قرار است اعضا درباره تبدیل شبکه جوانان جنبش عدم تعهد به یک سازمان بین‌المللی که سال گذشته تصویب شده است تصمیم گیری کنند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
داستان‌های روسیه و تاجیکستان با یکدیگر دیدار کردند. ایگور کراسنوف داستان کل روسیه در این دیدار از مشارکت شهروندان برخی از کشورهای پسا شوروی در جنگ اوکراین ابراز نگرانی کرد و استخدام مزدوران و توزیع سلاح در اوکراین را تهدید فوق‌العاده برای کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل خواند. او تاکید کرد که برای از بین بردن این تهدیدها کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان‌های مجری قانون باید شیوه همکاری را مطابق با مقتضیات زمان مؤثر کنند. ایگور کراسنوف و یوسف رحمان تفاهم‌نامه همکاری تا سال 2024 را امضا کردند که شامل اقدامات مشترک برای مبارزه با جنایت و تهدیدهای مانند تروریسم و افراط‌گرایی است. کشورهای عضو دولت‌های مستقل شامل روسیه، بلاروس، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و مولدو است. گرانی فزاینده مسکن و اجاره‌های سنگین در کلان شهرها و نواحی ساحلی ترکیه منجر به موج مهاجرت معکوس در این کشور شده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از انکاره.
املاک پیاساسی چین
آشفته بازار خرید و اجاره مسکن در بیشتر شهرهای ترکیه. در یک سال اخیر استانبول بزرگترین شهر 270%، اینجا آنکارا پایتخت 250% و شهرهای ساحلی 300% افزایش بهای خرید و اجاره ملک داشتند.
تخمینلری ortaya koymak bile çok zor.
حتی تصورش هم خیلی سخته. هرچند دولت برای افزایش اجاره بها سقف 25% تعیین کرده، اما الان خانه اجاره‌ای موجود نیست و هر کس از عهده خرید ملک بر نمیاد.
افزایش قیمت تمام شده مسکن تحت تاثیر قیمت‌های نجومی مصالح ساختمانی و دستمزد، خرید ملک را از دسترس مردم عادی خارج کرده. همزمان اجاره بها هم سر به فلک کشیده. حالا بیشتر شهروندانی که با هدف کار و درآمد از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ نقل مکان کرده بودند، به فکر بازگشت به محل سکونت قبلیشانند.
بو سون زمانلرده
در چند ماه اخیر افزایش نجومی قیمت‌ها باعث شد در مرکز شهر نتونم خونه پیدا کنم. باید بریم به حاشیه شهر.
شون واطنی چیزی.
وزیر کار و تأمین اجتماعی ترکیه به حل مشکلات در آینده نزدیک خوشبین است.
هر شی رغمن
به رغم تمام مشکلات موجود، ما تمام تدابیر لازم را برای مدیریت بازار در نظر گرفتیم. مردم را به صبر دعوت می‌کنیم.
افزایش بی سابقه قیمت مسکن همراه با تورم 80-180% کافی است تا زندگی بی دغدغه و راحت در شهرهای بزرگ ترکیه به رویا تبدیل شود. شرایط زندگی در کلان شهرها طوری رقم خورده که خود شهروندان و حداقل حقوق بگیران ترکیه‌ای دیگر توان خرید و یا اجاره خانه نداشته و از عهده هزینه‌ها بر نمی‌آیند. چه برسد به مهاجرین خارجی که هیچ تسهیلاتی شامل حالشان نمی شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
حدود 363 هزار گردشگر یا سیاح خارجی طی 6 ماه نخست سال جاری به تاجیکستان سفر کردند. این تعداد در مقایسه با دوره همانند سال 2021 افزایش 2.9% داشته است. 95% این اشخاص را شهروندان کشورهای عضوی اتحاد دولت‌های مستقل و به ویژه ازبکستان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در سال 2019 حدود 1,300,000 گردشگر خارجی از تاجیکستان دیدن کرده بودند، اما در سال 2021 به دلیل گسترش کرونا ویروس فقط 296,000 گردشگر خارجی وارد تاجیکستان شدند. در حال حاضر در تاجیکستان 240 شرکت خدمات گردشگری فعالیت میکند که در مقایسه با دوره مشابه با سال قبل 19 شرکت بیشتر است. برای ارائه خدمات به گردشگران خارجی اکنون 182 مهمانخانه از جمله 6 مهمانخانه 5 ستاره، 19 مهمانخانه 4 ستاره، 16 مهمانخانه 3 ستاره و 136 مهمانخانه خرد در تاجیکستان فعالیت میکند. تولید کنندگان شکر در هند درخواست افزایش صادرات این محصول را به دولت مرکزی ارائه کردند. گزارش خبرنگار ما از دهلی نو در این باره حکایت میکند.
برخی رسانه‌های هند اعلام کردند دولت مرکزی این کشور ممکن است به تولید کنندگان شکر اجازه دهند بیش از آنچه قبلا مجاز بوده اند صادرات داشته باشند تا مانع از زیاد تولید کنندگان شکر شوند.
ما برای تولید بیشتر کار می‌کنیم، چون کشاورزانی که نیشکر می‌کارند از درآمدشان در کشت این محصول راضی هستند.
دولت نیز در حال بررسی اجازه صادرات 1,200,000 تن از این محصول برای 4 ماه آینده است. گفته می شود با توجه به اینکه موجودی انبارها برای تامین مصرف داخلی کافی به نظر می رسد، تولید کنندگان درخواست کردند که میزان صادرات را افزایش دهند.
برخی صادر کنندگان از دولت درخواست کردند که مقدار بیشتری صادر کنند. این مورد باید بررسی شود.
رئیس انجمن تولید کنندگان شکر هند اعلام کرد حتی بعد از صادرات 1,000,000 تن اضافی در این فصل، این کشور بیش از 6,000,000 تن شکر در انبارهای خود خواهد داشت که برای پاسخگویی به تقاضای داخلی قبل از برداشت نیشکر در ماه‌های آینده کافیست. پیش از این سهمیه صادراتی امسال 10,000,000 تن بود. هند دومین تولید کننده بزرگ شکر در جهان، صادرات خود را در ماه می یعنی 2 ماه پیش محدود کرد تا از ذخایر غذایی خود محافظت کند. انجمن تولید کنندگان شکر هند اعلام کرد گزارش های اولیه نشان می دهد که سطح نیشکر در ایالت های مهم تولید کننده این محصول بیشتر شده و این نشان می دهد که منابع برای سال آینده کافی است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان از توافق برای بکارگری کارگران تاجیک در کارخانه های کره جنوبی خبر داد. شیرین امانزاده گفت در دیدار با کوان دون ساک سفیر کره جنوبی در تاجیکستان این موضوع را بررسی کرده است و افزود اما به دلیل ندانستن زبان کره ای در مرحله نخست کارگران تاجیک برای کار در شرکت ها و کارخانه های صنعتی مشترک به روسیه سفر بر می شوند. او اظهار کرد قرار است در دو دانشگاه دولتی زبان های خارجی و دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه دانشکده زبان کره ای ایجاد تا زمینه آموزش کارگران مهاجر تاجیک قبل از سفربری آنان به کره جنوبی فراهم شود. رئیس منطقه سغد از سرمایه گذاران ازبکستانی خواست برای آبادانی زمین های بایر یا لالمی تلاش کنند. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سغد تاجیکستان در دیدار با مومین جان یلداشف سرمایه گذار ازبکستانی در مورد گسترش همکاری ها گفتگو کرد. طرف ها از تقویت رابطه اقتصادی میان محفل های تجاری ابراز خرسندی کردند. در این دیدار رئیس منطقه سوق درباره امکانات ولایت و فضای مساعد سرمایه گذاری اطلاعات ایران و اظهار کرد تا کنون تاجران تاجیکستان و ازبکستان پروژه های مشترک را در منطقه اجرا کردند. احمدزاده گفت سرمایه گذاران کشورهای همسایه می توانند با کارآفرینان تاجیک برای آباد کردن و استفاده از زمین های للمی، ایجاد کارگاه های فراوری پخته، میوه و ترابار و تولید پوشاک همکاری مؤثر داشته باشند. مومن جان یلداشف نیز در این ملاقات آمادگی خود را برای سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های برای استفاده از زمین های رها شده و افزایش تولید محصولات کشاورزی اعلام کرد. موج تازه کرونا ویروس در بیشتر کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه رو به گسترش است. در همین رابطه گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما آماده پخش است.
آغاز به کار اجلاس جوانان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در جمهوری آذربایجان.
با عرض پوزش گزارش درباره کرونا ویروس در منطقه آسیا و اقیانوسیه با کمبود فنی مواجه است و بخش خبرها را ادامه می دهیم. رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان از ساخت خانه برای کارکنان خبر داد. نوردین سعید گفت توافق شده تا تعداد خانه های آپارتمانی برای کارکنانی که منزل ندارند ساخته و تحویل آنها داده شود. نوردین سعید گفت در این زمینه با شهردار دوشنبه دیدار و توافق کرده است و افزود به زودی محل ساخت آپارتمان ها مشخص خواهد شد. رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان اظهار کرد بناهای نو بر اساس شیوه‌نامه های نوین و معماری ملی ساخته خواهد شد که زیبایی بیشتری به شهر دوشنبه خواهد بخشید. با گفته وی کارگروه ویژه در این زمینه تشکیل شده است و نمایندگان از تشکل های صنفی نیز در آن حضور دارند. حضور سفیران آمریکا و فرانسه در جلسه مجلس لبنان واکنش تند برخی از گروه ها و احزاب لبنانی را به همراه داشت. گزارش خبرنگار ما از بیروت.
حضور سفرای امریکا و فرانسه در جلسه علنی مجلس لبنان واکنش تند برخی از گروه ها و احزاب این کشور را به همراه داشت.
تدخلات لبنان الامریکیه والخارجیه في الشان اللبناني.
دخالت آمریکا و خارجی ها در امور لبنان کاملا مشخص است. به حضور این سفرا به خصوص سفیر آمریکا نمیتوان نگاه مثبتی داشت. نابسامانی اقتصادی، تحریم ها و جلوگیری استخراج نفت و گاز در آبهای سرزمینی ما به دخالت های آمریکا برمیگردد.
در فضای مجازی و بین مردم لبنان نیز از این حضور به شدت انتقاد شده است.
دل سعر اسعد اکثر.
همه چیز در حال گران شدن است. امریکایی ها با تحریم هایشان علت اصلی آن هستند و این نمایش سفیرشان هم توهین‌آمیز است. اما ما با اعتماد به سید حسن نصرالله و مقاومت به حقمان در دریای مدیترانه هم میرسیم.
مسکل خیزبله خستن سالم شگی.
رسانه های رژیم صهیونیستی هم با اشاره به سخنان اخیر دبیر کل حزب الله لبنان از مسئولان این رژیم خواستند این صحبت ها را جدی گرفته و از ماجراجویی پرهیز کنند.
معتقدم این موضوع و صحبت‌ها بسیار مهم و راهبردی است. نباید سخنان سید حسن نصرالله را دست کم گرفت و حتی باید آماده واکنش و جنگ بود.
نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز تاکید کرد مذاکرات با رژیم صهیونیستی غیر مستقیم خواهد بود و تاکنون توافقی درباره خطوط مرزی دریایی صورت نگرفته است.
با اینکه محافل لبنانی به امریکایی‌ها خوشبین نیستن، اما قرار است در روزهای آینده آموس هوکشتاین میانجی امریکایی ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی برای سومین بار در حدود یک ماه گذشته به لبنان سفر کند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ساحل بیروت.
چین با احتمال سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با تایوان با شدت واکنش نشان داد. گزارش خبرنگار بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
خانم نانسی پلوسی اولین و تنها زنی که تا کنون رئیس مجلس نمایندگان امریکا شده سودای سفر به تایوان دارد. چینی ها یک هشدار خصوصی به واشنگتن فرستادند که این ممکن است به یک واکنش احتمالی نظامی ختم شود. بگویید آنجا نرود. که تایوان تمامیت ارضی ماست. بایدن هم توپ را به زمین ارتش امریکا انداخته که ارتش سفر رئیس مجلس به تایوان را ایده درستی نمی‌داند. حالا چه می شود؟ این را از دو جیجو خبرنگار تلویزیون دولتی چین پرسیدم.
این که چه می شود؟ بستگی به رفتار آمریکا دارد که می خواهد تایوان را به کجا بکشاند.
فعلا رفتار امریکا روسیه و چین را متحد تر کرده. رزمایش نظامی بیخ گوش تایوان برگزار می کنند. تایوانی ها می گویند حمله کنید جواب می دهیم. 24.5 میلیون جمعیت داریم. چین می گوید یک حشره نمی تواند مانع حرکت عرابه شود. ادبیات چینی ها تند شده. بعید نیست با بستن تنگه تایوان که کشتی های نیروی دریایی امریکا از آن عبور می کنند به سفر نانسی پلوسی واکنش نشان دهد.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرقیزستان با معاون اول وزیر دفاع ازبکستان دیدار کرد. سرلشکر ارلس تردیکبایف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرقیزستان با سرلشکر شهرت خال محمدوف معاون اول وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ازبکستان دیدار کرد. در این دیدار مسئولان ستادهای ارتش دو کشور توافقنامه را درباره سازماندهی آموزش نظامی قرقیزستان در مؤسسه های آموزش عالی نظامی ازبکستان امضا کردند. چهار کوهنورد نقدی از ایران به قله 7105 متری کراسنوفسکی در کشور تاجیکستان صعود کردند. این چهار نفر 23 تیر ماه برای صعود به قله 7105 متری کراسنوفسکی و قله اسماعیل سامانی با بلندی 7435 متر به کشور تاجیکستان سفر بر شدند. این کوهنوردان توانستند در 30 مرداد کراسنوفسکی را فتح کنند و پس از استراحت با هدف صعود به سوی قله اسماعیل سامانی حرکت خواهند کرد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه تفسیر سیاسی را با هم میشنویم.
شرکت گازپروم روسیه روز دوشنبه اعلام کرد یک توربین گازی دیگر را در